تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
ایران را بشنویم.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست. هر لحظه، هر مکان، با ایران یاران. شبکه‌ای به گستردگی همه ایران و ایرانیان.
امروز آمدیم به بالا خیابون، قدیمی‌ترین خیابون مشهد.
اینجانه فرهنگی بازنشسته است به عنوان ایران.
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله.
من ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتو.
ایرانیار رادیو ایران در خرما
شهر ساحلی کلچه.
ایرانیار روستای ولی‌آباد از توابع شهرستان بانی.
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایرانیاریام، زنجانین سجاد کندنم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
شبتون بخیر دوستان شنونده. بسیار ممنونم از همه شما عزیزانی که همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های این دوشنبه رادیو ایران و امیدوارم که آنچه تا این لحظه تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان شنونده شبکه خودتون، رادیوی خودتون باشید. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج گم ردیف 558 کیلوهرتز. رادیو ایران همراه لحظه های شما.
از تو به جان رسیدم، عشق منی و جان من، بی تو چسان به سر برم، ای مه مهربان من، ای مه مهربان من. چشم من از روی تو دلبرک نهان من، دلبرک نهان من. تو به من و توان من، تو به من و توان من.
مست و خراب گشتم بر سر کویت ای سنم ناله به آسمان رسم تا به فلک فغان من رفته به همون عمر من در دم انتظار تو مانده به فضل عاشقی اندکی از خزانم اندکی از خزانم از تو به جان رسیدم عشق منی و جانم بی تو چسان به سر برم ای مه مهربانم ای مه مهربانم.
برای خیلی همون اینطور بوده که چشم هم زدیم و 6 ماه از سال رو دیدیم که گذشته. اولین روز پاییز هم به ساعتهای پایانی خودش داره نزدیک میشه، اما حواسمون باشه که همچنان 6 ماه از سال باقی مونده و همین مهر ماه میتونه برای خیلی از ماها یک شروع دوباره باشه تا آگاهی های بیشتری کسب بکنیم، دانش و بینش بیشتری رو در خودمون به وجود بیاریم و مجهز بشیم بهش و راه رو بهتر بشناسیم. مهر ماه برای ما یک فرصت تا در قامت یک دانش آموز، یک دانشجوی جدید قرار بگیریم، به دنبال همراهان مصممتر باشیم، همفکران تازه تر باشیم و اندیشه های متعالی تر و شناخت عمیق تری هم از دین و دنیامون کسب بکنیم، کمک بکنیم یک برنامه ریزی دقیق تری برای امروز و هر روزمون داشته باشیم که این برنامه ریزی کمک بکنه اتفاقات بزرگتری رو در زندگیمون رقم بزنیم. اگر اهل برنامه ریزی و هدف گذاری هستید، این 6 ماه باقی مونده از سال رو از دست ندید و به فکر اتفاقات بزرگتر اما قدم به قدم باشید. برنامه بعدی رادیو ایران تقدیم شما همراهان.
از شیپور جنگ تا زنگ پیشرفت،
همه دست به دست هم دادیم و دشمن رو این شکلی نابود کردیم که میبینید.
اونا وقتی مجموعه توان جمهوری اسلامی رو با توان خودشون مقایسه میکنن، میبینن که قابل مقایسه نیست.
سلاح‌هایی برای مبارزان دهه پنجم انقلاب.
بحث توانمندی دفاعی ما به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
میراث خاکریزها،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
تصاویر انقلاب ایران در سال 1357 نشان می‌دهد که اکثریت جمعیتی که شعار مرگ بر شاه سر می‌دادند جوانان بودند، نسلی که قرار بود کاملا غربی باشند اما ناگهان متحول شدند.
چه شد که یک دفعه خدای تبارک و تعالی به این ملت تفضل فرمود و یک دفعه متحول شد این جوانی که بناش بر این بود که برد در مراکز فحشا، آمد در خیابان و مشغول جنگ شد؟ به حسب موازین عادی اگر یک جوانی اونطور تربیت شده است که از دانشگاه گرفته تا همه جا این را به فساد کشیده بودند، باید اقلن 20 سال طول بکشد تا بشد اون را از اون مغز غیر انسانی غیر اسلامی متحول بشد به یک مغز انسانی. این چه بود که یک شبک انهو این تحول را پیش آورد؟
امنیت داخلی شهرها در تشکیل کمیته‌های انقلاب و سپس جهاد سازندگی و سپاه دوباره بر دوش جوان‌ها افتاد. 13 آبان 1358 دوباره یک اتفاق مهم توسط جوان‌های ایرانی.
روز 13 آبان که در اون روز کشور نام روز استکبار رو بر اون روز نهاده است، به نظر من ضمن اینکه اون نام درستی است، روز جوان است. روز جوان مؤمن، جوان انقلابی، جوان شجاع، جوان دلاور، جوان مبتکر، جوانی که دست به کاری میزند که دشمن رو از ابتکار، از حرکت باز می‌دارد. روز جوان به این معناست.
همین جوانها هنوز در شوق و شور پیروزی بودند که جنگ تحمیلی شروع شد. ناقوس جنگ جوانها را راهی جبهه کرد. اینجا بود که جوانان تبدیل به قهرمانهای ملت شدند. سردار محمد ابراهیم همت، فرمانده 28 ساله لشکر محمد رسول الله.
آنی در تاریخ دنیا از دیدگاه یمامه نشده کوه در زیر پای یمامه اگر اون مومن اراده و تقوا و اخلاص داشته باشد تشبون تشبون
فرماندهان لشکرها همگی جوان بودند. شهید باکری نام خیلی ها را می شود به این گروه افزود. جنگ هم بازوی قوی می خواست و هم ذهن خلاق و هم ایمان محکم. همه اینها را جوانانی داشتند که خود را شیفته خمینی می دانستند.
این دفاع مقدس وسیله ای شد برای اینکه استعدادهای مکنون در انسانها به شکل عجیبی بروز کنند. این معجزه نیست؟
جوانها فقط در مجموعه سپاه پاسداران حضور نداشتند. در بدنه ارتش هم همین گونه بود. تصور کنیم روزهایی که مستشاران نظامی آمریکایی خاک ایران را ترک کرده بودند و همه چیز بر زمین مانده بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی.
ماشین سازی و ریختگری و ذوب آهن و سایر چیزهایی که در ایران وجود داره و هزارها کارخانه و کارگاهی که با ماشین‌های پیشرفته شاه با پول نفت تأسیس کرده فقط و فقط با سرانگشت آمریکایی و اروپایی و ژاپنی میتونه بگرده و مطمئناً دو سه سال دیگه برمیگردیم. یک درصد هم احتمال نمیدادن که مردم ایران که اونا عقب نگه داشته بودن اونها رو و اگر 4 نفری هم توشون با سواد درست کرده بودن اینا رو با خودشون فرار دادن و بردن و اینا هم دنبال اونا رفتن.
باز جوانهایی از ارتش کارها رو راه انداختن که تا دیروز کسی آنها را مهم نمی دانست. باز جوانها فرمانده شدند. یکیشان صیاد شیرازی که کمتر از 40 سال سن داشت و در مهر 1360 به پیشنهاد رئیس شورای عالی دفاع از سوی امام خمینی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
صدام یزید با حضور خودش در غرب تنگ چذابه و به کار بردن حدود یک لشکر زرهی و پیاده و نیروهای مخصوص خودش طوری ترغیب کرد و نیروهاشو که اینها یک شبه حمله بکنن و بستان رو از ما پس بگیرن که الحمدلله ثابت شد که کور خوند.
این روحیه جوانگرایی جنگ ما را یک دفاع مقدس کرد که هنوز بعد از 30 سال مایه افتخار ملت ایران است. امروز و برای اکنون جامعه ایران چگونه باید روی جوانها حساب باز کند؟ سردار زهرایی، فرمانده بسیج سازندگی.
اوایل انقلاب جوانایی با سن 19 سال، 20 سال، 22 سال فرمانده لشکر شدن، وزیر شدن، معاون وزیر شدن، تصمیمات کلانی رو در مقطع حساس برای کشور گرفتن و الان ما از این جوانا کم نداریم و میتونیم اقتدا بکنیم به مولای خودمون. حضرت آقا بارها و بارها فرمودن مثلا در همین گام دوم انقلاب به صراحت اشاره فرمودن که باید حتما بیرق و پرچم رو به دست جوانان بدیم. یعنی ما باید حتما الان که نظام اسلامی 40 سالش رو تموم کرد، به بلوغ رسید و کامل شده، در 40 سال دوم انقلاب این اعتماد رو به جوانان بکنیم و اینا رو از تصمیم سازی به تصمیم گیری یعنی و در مسئولیت‌های اجرایی اینا رو نقش بدیم. هم یه بخشی از کار خودکفایی بازم اتفاق نمیفته مگه اینکه اندیشه های جدید نو و یا جوان پرنشاد و انقلابی و مؤمن و پایکار بیان و تصمیم گیری رو بدن.
بیش از نیمی از جمعیت ایران جوانهای زیر 30 سال هستند. میلیونها آدم که در اوج روزهای شادابی، کار و تشکیل خانواده‌اند. یک انرژی بزرگ که آینده ایران را خواهد ساخت. نسلی فعال که مزیت توسعه ایران است. جامعه ایران هیچگاه مثل امروز جوان نبوده است. این هم میتواند یک تهدید باشد، هم یک فرصت. جالب است که بیگانگان هم روی جوانها برای تغییر در ایران حساب کردند. تیر 1395 جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا. خبرنگاری از او میپرسد آمریکا چه امیدی به تغییر در سیاست‌های ایران دارد. جان کری در جواب این خبرنگار به جای صنعت و تجارت و قرارداد از کافی شاپ ها صحبت میکند و میگوید
حدود 60% مردم ایران زیر 30 سال هستند. کسانی که به تهران رفتن میگویند این شهر جایی است که جوانانش در کافی مینشینند و درباره آینده صحبت میکنند. آنها در کشورهای خارجی تحصیل کردند و به دنبال ساختن شهری جدید هستند.
جوانان کافه نشین عبارتی جدید است که در برخی رسانه‌های غربی دیده می‌شود. خبرنگاران خارجی علاقه زیادی دارند که وقتی به ایران می‌آیند حتماً سری به این مکان‌ها بزنند. شبکه CNN. It's not a
village anymore. زمانی تهران تنها یک روستا بود، اما اکنون دیگر روستا نیست، بلکه برای جوانان امکان زندگی متفاوتی را عرضه می‌کند. عیسی جوان ایرانی گفته نسل ما با مشکلات اقتصادی زیادی مواجهه، اما ما خواهان اقتصاد بهتر، آزادی‌های بیشتر هستیم.
این روایت از جوانان ایران و نیمی از جمعیت ایران که زیر 30 سال عمر دارند با حمایت رسانه‌های غربی در حال ترویج است. نگاه یکی از ضد انقلاب‌ها در کانال ZDF آلمان کاملا این مفهوم را آشکار می‌سازد وقتی که می‌خواهد بگوید ایران چگونه کشوری است.
در ایران همه روزه جنگه. حکومت ایران سلاح و مهمات، قدرت و زندون داره، اما در عوض جوانای ایرانی فیسبوک و توییتر و اینستا دارن. سلاح ما در واقع همین شبکه‌های اجتماعی جنبش های کوچیکی در مقابل دیدگان تندروهای مذهبی در ایران تشکیل شده. اونها گروهی از زنان ایرانی هستند که هرچند زمانی تنها بودند، اما الان میخوان قدرت انتخاب داشته باشند و بعد به جهانیان نشون بدن ایران باید تغییر کنه.
انقلاب اسلامی میتواند با این جوانها و میراث جنگ تحمیلی تحولی بزرگ برای خود رقم بزند. باید دوران دفاع مقدس را دوباره مرور کنیم تا انرژی عظیم آن را برای امروز جامعه ایران استفاده کنیم. این تنها پادزهر در برابر سمی است که این روزها علیه ایران استفاده می شود. ایران کشوری جوان است. واقعیت این است که جمعیت بالای جوان و روحیه پشتکار جوان ایرانی کارساز بوده است. طرح‌های بزرگ این را ثابت می‌کند. یکی از آنها فازهای پارس جنوبی است.
تمام مراحل طراحی پالایشگاه و طرح توسعه فاز 19 به دست مهندسان مشاور ایرانی انجام شد.
طرح فازهای 17 18 به صورت تجمعی توسط پیمانکاران داخلی عملیات نصب و اجرا انجام شده است.
همه نیروهای متخصص این پروژه جوان هستند. میانگین سنی 28 سالو دارن.
دیگری حوزه هسته است، جایی که هم نبوغ می‌خواهد و هم اراده ما می‌توانیم. دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی.
جوانان غیور در این حوزه سازمان انرژی اتمی واقعاً توانستن نظر رهبر خودشون رو تأمین بکنن و نظر امام عزیز راحلمون رو محقق بکنن که ما می‌توانیم. امام عزیز راحلمون این ما می‌توانیم رو در روح همه دمید. عمده اون در حوزه فناوری هسته است. به خاطر همین ما در یک چالش جهانی قرار گرفتیم با دولت.
این نیروی جوان متخصص آینده ایران را تضمین می‌کند و خودش حافظ این کشور خواهد بود. دکتر ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهوری.
هدف من این بوده که یه چیزی رو تو مملکت جا بندازه و اون این بوده که سرمایه های مملکت بچه‌هاش نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای است که ما توی مملکت داریم. اینکه شما الان یه استارتاپی دیدید که روزی 3 میلیون دلار فروش دارن و اینا بچه‌های زیر 30 سالن. این موج جدید در واقع اقتصاد که بر پایه بچه های جوان زیر 30 سال پای ریزی میشه، این موج جدید، اینا که اسست فیزیکی نداره، اینا همه مغزه. مهم نیست که شما چه ماده اولیه دارید، مهم اینه که چه دانشی روی ماده اولیه اضافه میکنید.
شاید این روزها را هم روزهای جنگ تحمیلی بنامیم. روزهایی که فشار حداکثری دشمن از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و جنگ فکری ادامه دارد. باید سربازان جوان کشور را دریابیم.
آغاز یک راه، پایان یک راه نیست. این رو باید همه نخبگان عزیز جوان ما در نظر داشته باشند. ما قانع نیستیم، شما هم قانع نباشید به اینکه جوان با استعداد برجسته ما توانست در یک بخشی در یک آزمون بزرگی نخبگی خودش رو نشان بده. به این مقدار نه من قانعم نه شما قانع باشید. توقع من و توقع شما باید این باشه که این بذر درخت ثمر بخشی بشید که در همه زمانها در همه موقعیتها بتوانید میوه شیرین خودتون رو به کام این کشور، این ملت و در نهایت به کام بشریت بچشانی. این باید هدف باشه.
شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تحقیقی دادیم، تحقیقمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچینی دادیم، تحچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطف چلو طعم انگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
بوشها رو میشناسی، همون که دوسته، با ذرت پف کرده یه بی پوسته، بوشهار لینا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته نفخ و خندون، بوشهار لینا خوشمزه از چه عالی، بوشهار لینا ذرت و خوشحالی،
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد. بالینا خوشحالینا.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشی بید، چه وزه ای داشته میچسبید، جوین رهون بخور نوش زون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون، رهون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخش با گرجی بمون،
بیسکویت جوین ریحان.
یه توصیه هم به مسئولین محترم کشور میکنم، تمرکز بر مسئله اصلی، در هر برهه‌ای یک مسئله اصلی در کشور هست که باید بر اون تمرکز کرد. قبل از پیروزی انقلاب مسئله اصلی رژیم طاغوت بود که امام بر اون تمرکز کرد و موفق شد. بعد از پیروزی انقلاب در یک برهه‌ای مسئله تثبیت نظام بود، در یک برهه‌ای جنگ تحمیلی صدام علیه کشور بود، همه کشور بر مسئله جنگ تمرکز کردند و الحمدلله موفقیت حاصل شد. امروز مسئله اصلی و نقد مسئله اقتصاد است. البته مسائل فرهنگی هم هست و بسیار مهمه، مسائل امنیتی هم همینجور، اما در بین همه این مسائل اونی که از همه نقدتر است مسائل اقتصاد است که به معیشت مردم ارتباط پیدا میکنه و مسائل در مسائل فرهنگی و امنیتی هم اثر میگذاره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. در بحث صدقات گاهی در ذهن ما میاد که صدقات رو فقط باید داد به اون کسانی که نیازمندن، اما یه سوال، اون کسانی که برای این امر صدقات دارن تلاش میکنن، کار میکنن، یعنی به هر حال حرکت میکنن، یک سازوکارهایی رو در نظر میگیرن که صدقاتی رو جمع آوری کنن و بعد اینها رو به اون نیازمندان برسونن، خب این یه فعالیت دیگه، از اونها وقت میگیره، آیا اینها بهره‌ای دارن یا ندارن؟ اون کسانی که تمکن مالی دارن خب بهره‌ای نخواهند داشت، اینا دارن یه کاری رو انجام میدن، کار خیر براشون باقی میمونه. اما اون کسانی که به هر حال توی این مسیر کسب و کارشون رو رها میکنن و متمرکز میشن برای این کار، اونها هم امورات زندگیشون به هر حال باید بگذره، اینها میتونن از اون صدقات بخشی رو بردارن، یعنی استفاده کنن به اندازه‌ای که در حقیقت مطابق عرف حالا حقوقی رو دارن میگیرن. این نکته که خدمتتون عرض کردم در قرآن اومده ها، اتوان جزء آیات صریح قرآنه، سوره مبارکه توبه آیه 60 خدا میفرماد انما الصدقات، صدقات برای کیاست؟ للفقراء، برای نیازمندان، والمساکین، زمینگیران. در نظر داشته باشید که زمینگیر یعنی کسی که یک اتفاقی براش رخ داده و این توان ایستادن نداره، حالا لزوماً به معنای جسمی نیست، مثلا کاسبی که یه اتفاقی براش رخ داده و سرمایهش از بین رفته، خب این زمینگیر دیگه کاری نمیتونه بکنه. حالا اون کسی که دچار بیماری هم شده باز به نوعی زمینگیر تلقی میشه. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها، برای کارگزاران اونها، یعنی اون کسانی که دارن کار میکنن برای اینها، اینا به هر حال یک بهره ای میباید از این صدقات ببرن. والمؤلفه قلوبهم، برای تمایل قلوب. حالا داستانش چی بود؟ بخشی از این صدقات رو پیامبر میداد به کسانی که تازه مسلمان شده بودن و میخواست به نوعی جلب نظر اونها رو بکنه، جلب محبت بکنه، این تألیف قلوب اصطلاحاً بهش میگن. ادی اومدن به پیامبر خورده گرفتن، چرا این کار میکنی؟ گفت من این سهم رو دارم میدم به خاطر اینکه اینها خوشنود بشن، چون تازه وارد دین اسلام بشن، یه هدیه یه چیزی براشون باشه از این جهت. و فرقاب، برای آزادی بنده ها و برده ها. حالا ممکنه شما فکر بکنید که خب مگه امروز ما برده داریم؟ نه، امروز برده نداریم به معنی مصطلحی که در سالیان گذشته بوده، در قرون گذشته ما بحث بردهداری رو جدی داشتیم، الان دیگه نداریم. اما اون کسی که بدهکاره به نوعی اجیر تلقی نمیشه، برده تلقی نمیشه. خب برای آزاد کردن بدهکاران، اون بدهکارانی که مقصر هم نیستن، یعنی کلا برداری نکردن، اینا به هر حال یه کسب و کاری زدن، پولی رو قرض گرفتن، کسب و کارشون نچرخیده، ضرر کردن، خب اینا گرفتارن، میشه از صدقات به اینها کمک کرد. والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل، برای بدهکاران در راه خدا خرج کردن، اون کسانی که در راه موندن، فریضه من الله، اینها واجب از طرف خداوند، فریضه است. والله علیم حکیم، خداوند دانا و حکیم. امیدوارم که در بحث کارآفرینی هم ما اینو صدقات رو داشته باشیم، نه به معنی که پولی رو ببخشیم. اگر کسی کسب و کار راه میاندازه و نیت بکنه که از اون کسانی که بیکارن یا کسانی که نیازمندن اینها رو سر کار بیاره، به اونها تعلیم بده و به نوعی اونها رو درگیر شغل بکنه، اینها خیلی ارزشمنده. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.